هفته عصر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 15 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در بیشتر از نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدا بی معطلی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیش از 8000 نفر اعلام کرد. ایران میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان به 165000 نفر رسیده است. هرچند که این آمار مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز توصیف کرد. رئیس دانشکده علوم پزشکی گیلان نیز افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها را نشانه شیوع پیک دوم این بیماری در گیلان توصیف کرد. حسن روحانی که نحوه اداره بحران کرونا توسط دولت او مورد انتقاد است، نسبت به احتمال اوجگیری دوباره این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سفرهای غیر ضروری هشدار داد. به گفته او در صورت شیوع مجدد ویروس کرونا احتمال دارد محدودیت‌ها بازگردانده شوند. دادگاه فدرال آمریکا کنت زانگ تبعی ایالات متحده را به پولشویی 1 میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی متهم کرد. اسوسییتد پرس با استناد به مدارک دادگاه گزارش داده که این بازرگان آمریکایی توانسته 1 میلیارد دلار از پول ایران در کره جنوبی را به امارات متحده عربی بفرستد. بر اساس این گزارش آقای زانگ با استفاده از صورتحساب‌های جعلی برای ارسال مواد ساختمانی مجوز انتقال پول ایران را کسب کرده است. ماه گذشته میلادی یک بانک کره جنوبی پذیرفت به دلیل عدم جلوگیری از انجام این پولشویی مبلغ 86 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. آقای زانگ که در کره جنوبی زندانی است قرار بود چند هفته پیش آزاد شود، اما دادستانی آمریکا خواستار استرداد او به آن کشور و محاکمه اوست. در بخشی از این گزارش گفته شده که قرار بود 3 ایرانی تحریم شده از طرف آمریکا با این پول برای خرید هتل در گرجستان سرمایه گذاری کنند. دولت‌های امارات متحده عربی و ایران تاکنون درباره خروج غیرقانونی 1 میلیارد دلار از پول‌های ایران از کره جنوبی و سرنوشت این پول اظهار نظر نکردند. وزیر نیروی ایران اعلام کرده که تهران و بغداد قرارداد 2 ساله برای صادرات برق به عراق امضا کردند. به گفته رضا اردکانیان، عراق حدود 400 میلیون دلار یعنی نیمی از بدهیش بابت خرید برق از ایران را پرداخت کرده است. خبر امضای قرارداد صادرات برق بین دو کشور در حال منتشر شده که معافیت خرید برق از ایران حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آمریکا تا کنون چندین بار به عراق برای خرید برق و گاز مورد نیازش از ایران معافیت‌های 30 تا 120 روزه داده است. به گفته وزیر برق عراق، آن کشور 1200 مگاوات برق از ایران خریداری می‌کند. وزیر نیروی ایران در سفر رسمی به بغداد با رهبران عراق از جمله برهم صالح رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. روز پنجشنبه ترکیه مرزهای زمینی خود با ایران و عراق را پس از 3 ماه باز کرد. وزیر تجارت ترکیه در پیامی توییتری گفت که به دلیل کاهش شیوع ویروس کرونا در دو کشور، آنکارا تصمیم گرفته مرزهای حمل و نقل زمینی را باز کند. به گفته مقامات ترکیه، تدابیر بهداشتی و امنیتی در ایستگاه‌های مرزی ادامه خواهد یافت. صادق نامدار، مدیر گمرک بازرگان، به خبرگزاری ایرنا گفته است بازگشایی مرز فقط برای تردد کامیون هاست و زمان تردد مسافران در روزهای آینده اعلام خواهد شد. ایران و عراق 2 شریک عمده تجاری ترکیه هستند، اما حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته است.
خیلی متشکرم. همکارم الهه روانشاد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به تازه‌ترین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان و همچنین تحلیل تناقض‌ها و سوء مدیریت‌های دولت حسن روحانی.
از روز اول این آقایون سیاست‌هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده.
افزایش 80% خط فقر در تهران ظرف تنها 2 سال.
دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 این 8 ساله یک کاهش 34% داشته.
نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. همچنین در مجله شامگاهی امروز شنونده ملاقات خواهید بود. امیدوارم تا پایان این مجله من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. نگاهی به تازه ترین آمار منتشر شده از تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در ایران نشان میده که برای سومین روز پیاپی همچنان این آمار بیش از 3000 تن هست، آماری که در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و هشدارهایی رو از سوی مقامهای مسئول به همراه داشته. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای فاطمی، نگاهی بیاندازیم به آمار کرونا در ایران و اوجگیری مجدد بیماری کووید 19.
بله خانم قرایی، به طوری که از گزارش‌های مختلف پیداست بعد از اینکه محدودیت‌های اجتماعی در همه شهرهای ایران کم شده و با بازگشایی‌های گسترده‌ای که صورت گرفته، شیوع ویروس کرونا در ایران در حال اوج‌گیری. در ارقامی که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، همونطوری که شما هم اشاره کردید، بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شده و برای سومین روز پی در پی بالای 3000 نفر در ایران مبتلا شدند و این به معنی شکسته شدن رکورد آمار مبتلایان به کرونا از اسفند ماه تا به حاله و تازه این در حالی است که آمار رسمی دولت ایران مورد تردید جدی محافل کارشناسیه. با افزایش شماره مبتلایان، هشدارهای مقامات هم زیاد شده. مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه با کرونا، گفته آمار مراجعان به بیمارستان‌ها در تهران نسبت به گذشته بیشتر شده و با باز شدن اماکن عمومی و رستوران‌ها و غیره انتظار افزایش تعداد مبتلایان میره. به گفته خانم مهرز، در حال حاضر برخی از مردم فکر می‌کنند که کرونا تموم شده و به زندگی عادی برگشتن، در حالی که میشه گفت که موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شده. دکتر مهرز گفته است که ویروس کرونا همچنان یک ویروس پابرجاست و ممکنه تا سالیان سال با ما همراه باشه. به گفته خانم مهرز، تنها چیزی که تونسته در سراسر دنیا این بیماری رو کنترل کنه فقط فاصله گذاری فیزیکیه. و این نکته هم مهمه که دکتر مهرز تأکید کرده که با شروع گرما و فصل تابستان ویروس کرونا از بین نمیره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود در صورتی که هشدارها جدی گرفته نشه و شیوع ویروس کرونا دوباره اوج بگیره، مسئولان ناچار خواهند بود که محدودیت‌ها رو برگردونند. و این در حالی است که آقای روحانی همین شنبه گذشته بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها تاکید کرده بود و گفته بود که مردم خودشون باید پروتکل‌ها رو رعایت کنند و رویترز گزارش داده است که ایران به لحاظ تعداد مبتلایان و همچنین پیامدهای اقتصادی این ویروس بدترین وضعیت رو در خاورمیانه داره.
آقای فاطمی، در برخی از استانهای ایران هم وضعیت بحرانی و قرمز اعلام شده. استان خوزستان چند روزی است که توجهات بسیاری رو جلب کرده. چه اخباری دارید از استانهای ایران؟
گذشته از وضعیت خوزستان که همچنان قرمز اعلام شده، استانهای هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و گیلان در وضعیت هشدار جدی هستند. شهر خرم‌آباد به همچنین در سنندج در کردستان با توجه به افزایش شمار مبتلایان محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شده. برخی از اصناف تعطیل میشن به مدت 72 ساعت مثل آرایشگاه‌ها و رستوران‌ها. در خرم‌آباد هم مراسم ترحیم و عروسی ممنوع شده. اماکن گردشگری، رستوران ها و غیره هم تا اعلام وضعیت سفید بسته خواهند بود. در گیلان صحبت از پیک دوم این بیماری است و خلاصه همه مسئولین بر رعایت قوانین و مقررات بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و دستکش تاکید کردند.
آقای فاطمی، بریم به جهان سری بزنیم. آخرین آمار و تحولات از شیوع کرونا در جهان چه هست؟
از زمانی که ویروس کووید 19 در چین ظهور کرد تا به حال بیش از 6,600,000 نفر در دنیا به این بیماری مبتلا شدند و شمار درگذشتگان از این بیماری هم از 388,000 نفر عبور کرده، داره میرسه به 400,000 نفر. از تعداد که بگذریم، در زمینه بین المللی دو خبر امروز جلب نظر میکرد. یکی این که یک نشست جهانی واکسن از امروز در لندن آغاز به کار کرده به طور ویدیو کنفرانس و امیدواره بتونه نزدیک به 7.5 میلیارد دلار جمع‌آوری کنه برای کمک به تهیه واکسن کرونا. و دیگه اینکه امروز آمریکا 150 دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور به روسیه اهدا کرد که با هواپیمای نظامی به مسکو حمل شد و با حضور سفیر آمریکا در مسکو و مقامات روس این دستگاه‌ها به روسیه تحویل داده شد. روسیه در یک روز در همین 24 ساعت گذشته بیش از 8800 مورد ابتلای جدید داشته و الان بعد از آمریکا و برزیل در جای سوم از نظر تعداد مبتلایان با 440,000 نفر. آمریکا با بیش از 1,900,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را داره و بعدش برزیل با بیش از 580,000 نفر در جای دوم. در اروپا و آسیای جنوب شرقی تعداد ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از اون به طور چشمگیری کم شده و به همین دلیل خیلی از کشورهای این مناطق به خصوص در اروپا در حال کاهش محدودیت ها هستند.
بله، خیلی متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود و آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران و در جهان، در پاکستان، بنگلادش، عربستان سعودی، هند و ایران همچنان آمار ابتلا بالاست. در قاره آسیا و همونطور که همکارم گفتن در روسیه تنها نزدیک به 9000 نفر در یک 24 ساعت شناسایی شدند. اما در بخشی که صحبت‌های همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید در رابطه با کرونا در ایران، به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی اشاره شد و اینکه اگر مردم جدی نگیرند شیوع کرونا رو و افزایش تعداد مبتلایان رو، باز هم محدودیت‌های اعمال خواهد شد که زندگی عادی خود شهروندان رو دچار اخلال خواهد کرد یا اینکه آسیب‌های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. اگر که بتونیم این صحبت‌ها رو یک جور تهدید دولتی بنامیم، ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم، از این تهدید دولتی گفتیم و اینکه بر ذهنیت شهروندان چه تأثیری خواهد گذاشت.
به نظر من خیلی نمیتونه مؤثر باشه. درسته در یه مقطعی ممکنه تهدید کردن، ارعاب و یا حتی فشار وارد کردن مؤثر باشه، اما در دراز مدت باید بسترهای اون توسط دولت فراهم شده باشه. ببینید، اکثر دولت‌های توسعه یافته با اینکه خود میگن ما کوچیک هستیم، سیاستشون اینه که در امور مردم زیاد دخالت نکنن، اما تقریبا همه این دولت‌ها در چند کار به شدت دخالت میکنن و اون رو حاکمیتی میدونن، مثل مثلا امور دفاعی، امر آموزش در سطوح عمومی و بعد حتی دانشگاه ها تا حدودی، و البته مسئله بهداشت و سلامت. یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله سلامت رو، تامین سلامت رو به خود مردم بسپرن. البته این به اون معنی نیست که مردم دخالتی نداشته باشن، بلکه رصد کردن مشکلات، سیاست‌گذاری و اجرا به عهده دولته، اما در نهایت مشارکت داوطلبانه و فعالانه مردم هستش که تضمین میکنه این سیاست ها اثر بخش باشن. در مورد خاص ایران در ادعا تقریبا همینطوریه، یعنی مثلا دولت میاد در همه امور سیاست گذاری برای بهداشت و درمان از جمله در این بحث کرونا دخالت میکنه. اما مسئله اینجاست که ببینید اینها امور اتوماتیک و معجزه آسا نیستن، یعنی روش ها معجزه‌ای نمیکنن. نحوه اجرا و اینکه این سیاست ها توسط چه کسی و با چه بیسی اجرا میشه به همون نسبت در جامعه اثر بخش میشه. به نظر من در عمل در جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری یک سری اهداف ایدئولوژیک دیگه، اصطلاحا دولت سرش خیلی شلوغه و به کارهای دیگه مشغوله که چندان به زندگی عادی مردم مربوط نمیشه، به همین دلیل هم از عهده اجرا بر نمیاد. ببینید این تهدید میکنن که مردم خودشون باید پروتکل رو رعایت بکنن، یعنی چی؟ مردم که به تنهایی که خودشون نمیتونن قرنطینه ایجاد بکنن، نمیتونن که بیمارستان تجهیز بکنن، نمیتونن که ماسک توزیع و تولید بکنن، یا حتی فاصله گذاری رو باید پلیس یا دستورالعمل‌های دولت که نظارت بر اون وجود داشته باشه اجرا بکنه. من واقعا این حرفای آقای رئیس جمهور رو متوجه نمیشه.
آقای توفیقی، که مسئله دیگری هم که در رابطه با نحوه مدیریت کرونا از سوی دولت حسن روحانی وجود داره این هستش که برخلاف مثلا آمریکا، نوع سیستم سیاسی ایران سیستم فدرال نیست، همه چی در اختیار دولت مرکزی است. چطوره که مثلا رستوران ها در خوزستان بسته میشه، در تهران باز میشه، مساجد در همه جا باز میشه، مدارس در همه جا بسته میشه، یعنی یک دست نیست، فرماندارها اختیاری ندارن، دولت مرکزیه که باید یک سری قوانین سراسری رو در کل ایران پیاده بکنه. چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید من فکر میکنم خانم قرایی این یک دلیل ساده داره، البته ساده نمیشه گفت، یه دلیل مشخص داره، اون هم این هستش که از روز اول این آقایون سیاست هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشه. آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاد با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترل و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه، فرمولهاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحا علوم دقیقه هستش. ببینید این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه، یا در کردستان و سنندج همونطور که در گزارش شما بود وضعیت فاجعه آمیز نشه. من فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن، اما حاضر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
نظرش آلان توفیقی رو میشنیدید، پزشک و کارشناس مسائل سیاسی. در ادامه مجله شامگاهی بریم صحبت‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنش رو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهای هم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها رو میتونن از بین ببرن، پویاها رو میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یک خبر فوری بشنوید. مایکل وایت، شهروند آمریکایی، پس از حدود 2 سال زندان ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرد. آقای وایت حدود 2 سال پیش به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما در پی شیوع ویروس کرونا جدید برای مرخصی به سفارت سوئیس در تهران فرستاده شد و در اونجا حضور داشت. برایان هوک از وزارت خارجه آمریکا به همراه یک پزشک به سوئیس رفته تا از این شهروند آمریکایی استقبال کنه و او رو به کشورش برگردونه. اگرچه پیش بینی میشد که او در این روزها که یک شهروند ایرانی از آمریکا آزاد شده به آمریکا بازگردونده بشه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های ایالات متحده هر دو موضوع تبادل زندانی رو رد کردند. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود، صبح چهارشنبه وارد ایران شد. آقای عسکری همونطور که در خبرها شنیدید استاد دانشگاه صنعتی شریفه و به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود، اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز سال گذشته او را بیگناه تشخیص داد. در جریان دادگاه ایالات متحده ویزای آقای عسکری را باطل کرد و با خاتمه دادگاه او به اتهام حضور غیرقانونی در خاک آمریکا در زندان باقی مونده بود و همچنین گفته می‌شد که به ویروس کرونا هم مبتلا شده. اگرچه که به قطع نمیتوان گفت، اما به نظر میرسه که آزادی این دو نفر طی یک تبادل زندانی باشه، هرچند که هم مقام‌های ایران هم آمریکا تبادل زندانی رو رد میکنند. حتما در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید در رابطه با این خبر. اما بپردازیم به هواپیمای پرواز 752. سفیر ایران در اوکراین میگوید که تهران انتظار داره کیف به بسته پیشنهادیش در رابطه با پرونده پرواز 752 سریعا پاسخ بده. رادیو فردا پیشتر محتوای این بسته پیشنهادی رو افشا کرده بود. وزارت خارجه اوکراین تاکید میکنه بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده از تعهدات بین‌المللی ایرانه و نه موضوعی که به شروط ایران در چارچوب این بسته پیشنهادی بستگی داشته باشه. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
معاون وزیر خارجه اوکراین و سفیر ایران در کیف مجموعه مسائل مرتبط با پرونده پرواز 752 را بررسی کردند و موضوع بررسی جعبه سیاه در کانون توجه بود. انتظار می رود دوشنبه در نشست ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی ایران درباره عدم اجرای تعهداتی که 3 ماه پیش درباره تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین الملل ظرف 2 هفته داده بود توضیح دهد. مسئولین ایرانی تا این مدت شیوع ویروس کرونا و در این شرایط انصراف کشورهای مرتبط با این پرونده از ارسال کارشناسان خود به آزمایشگاه را دلیل به تعویق افتادن بررسی جعبه سیاه اعلام کردند و این در حالی است که به گفته مسئولین اوکراینی آنها مکانیزم اندیشیدند تا بی توجه به محدودیت هایی که طی ماه‌های اخیر ایجاد شده بود بتوان در فرانسه روند بررسی جعبه سیاه با حضور کارشناسان از ایران، اوکراین و سایر کشورهای مرتبط آغاز شود. ظاهرا ابتکار مورد استقبال قرار نگرفته. چند روز پیش خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به منابع خود گزارش داد. مقامات ایرانی به دلیل آنچه تأخیر اوکراین در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه و روشن شدن گام‌های بعدی در این زمینه خوانده شده، تصمیم گرفتند جعبه سیاه را به کشور سالس، احتمالاً فرانسه، ارسال کنند. بنا به بیانیه وزارت خارجه اوکراین، سفیر ایران در کیف گزارش ایسنا را بیانگر موضع رسمی ندانست. اما پنجشنبه در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین آمده، موضع اصول ایران حل مجموعه مسائل در ارتباط با انسان هست و از این رو ضرورت تسریع پاسخ طرف اوکراینی به بسته پیشنهادی ایران که به صورت رسمی 3 ماه پیش به کیف ارائه شد را یادآوری میکند. رادیو فردا متن این بسته پیشنهادی که یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران نام دارد را در اختیار دارد و بیشتر محتوای آن را افشا کرده بود. در چارچوب این سند ایران اصرار دارد طرف‌های مرتبط با این سانحه از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کنند و پیش از تحقیقات مستقل بپذیرند که خطای انسانی رخ داده. همچنین این سند در حالی که وظایف سایر طرف‌ها را برمی شمارد مشخص نمی‌کند آیا ایران حاضر است مسئولیت حقوقی خود در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد و بابت آن غرامت بپردازد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول پرونده 752، به رادیو فردا گفت تهران حتی بازخوانی جعبه سیاه را مشمول شرایط این بسته پیشنهادی برمی شمارد و این در حالی است که کیف برها گفته این موضع غیر قابل قبول است. او با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه خود با منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، تشریح کرد.
برای چندمین بار تأکید کردیم موضع اوکراین تغییر ناپذیر و مبنی بر پیگیری 3 محور این تحقیقات است: تضمین اجرای قوانین بین المللی و مسئولیت پذیری حقوقی ایران، اجرای عدالت و مشخص شدن دلایل واقعی و مجازات افراد مسئول این سانحه. تحقیقات جامع باید مشخص کند که خطای انسانی رخ داد و اگر دلایل دیگری بود می‌خواهیم آن را بدانیم. تحقیقات فنی و جنایی باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که باید در این مسیر برداشته شود. تأکید می‌کنیم که بررسی اطلاعات جعبه سیاه مشمول تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مونترال و شیکاگو است و اگر کشوری نمی‌تواند خود این کار را انجام دهد، باید در اسرع وقت جعبه سیاه را به کشوری تحویل دهد که از قابلیت فنی لازم برخوردار است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت نزدیک به 5 ماه از وقوع این سانحه، نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد. در این حال یوگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، چهارشنبه به خبرگزاری اربکا اوکراین گفت کیف با توجه به تجربه بین المللی ترجیح می دهد مسائل مرتبط را از طریق مذاکره حل کند، زیرا به گفته وی مراجعه به دادگاه بین المللی ممکن است پرداخت غرامت را تا 5 سال یا بیشتر به تعویق بیاندازد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید طی 2 سال گذشته خط فقر در تهران تغییر شگرف کرده. 2 سال پیش اگر درآمد خانواده 4 نفره زیر 2,500,000 تومان بود و اونها زیر خط فقر بودند، حالا این عدد به 4,500,000 تومان رسیده. احمد علوی از دلایل این اتفاق میگه.
مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به شکل مزمن در آمده. بنابرای نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش تازگی منتشر شده، در سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده. و افزون بر این، اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر، همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98، یعنی این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوایم تورم هم به این بگنجونیم، درآمد واقعی خانوار تقریبا به یک سوم کاهش پیدا بکنه. این در حالی بوده که در کشورهای حالا همسایه ایران و سایر کشورها درآمد سرانه به طور میانگین بین 1-2%, 3% افزایش نشون میده. خب با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی طبیعی است که میزان به اصطلاح خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده چیز عجیبی نیست.
آقای علوی، یکی از راه‌هایی که دولت در پیش گرفته تا از تأثیرات منفی افزایش خط فقر بکاهه اینه که مجدداً بیاد منابع رو توزیع کنه، یارانه نقدی بده، بستای معیشتی بده. چقدر موفق بوده این سیاست؟
این سیاست‌ها موفق نیست به دلیل اینکه خود دولت بیاد بیاریم داره کسر بودجه شدیدی است و به جای اینکه اون بودجه‌ای رو که در دسترس داره خرج سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال بکنه، به این روش‌های عوام‌گرایانه متوسل میشه و سعی می‌کنه با به هر حال توزیع پول، با پخش پول اون اثرات دردناک فقر و شمار افزایش شمار فقرا را جلوی این رو بگیره. منتها این به اصطلاح سیاست ها نمیتونه مشکل فقر رو به شکل ریشه‌ای حل کنه، بلکه اون رو پنهان میکنه یا اون اثر دردناکش رو تا حدی ازش میکاهه.
آقای علوی، برای اینکه خانواده ها رو از این خط فقر نجات بدیم، از این سقوط به تله فقر نجات بدیم، چه اقداماتی رو به ویژه دولت و حاکمیت میتونه انجام بده؟
دولت چیز پنهانی نیست، مانند سایر کشورها، سایر دولت ها باید اون منابع خودش رو متمرکز بکنه رو امور سازنده، یعنی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، در صنایع، صنعت و به هر حال اموری که اشتغال ایجاد بکنه، صادرات رو افزایش بده و در نتیجه با ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم رو رقم بزنه. اما چند مشکل اینجا وجود داره. یکی مسئله به اصطلاح اون بودجه دولته که یه بودجه رانتیه، از اون جهت که نگاه حاکمیت یه نگاه فرقه‌ایه، این منابع نه بر اساس نیازهای جامعه یا مشکلات جامعه بلکه بر اساس اولویت‌های فرقه‌ای حاکمیت، مثل فرضاً نهادهای رانتی یا فرضاً خرج این منابع در سایر کشورها برای ایجاد کشمکش و تنش مصرف میشه. منتها تنها این مشکل نیست، بیاد بیاریم که نهادهای تحت نظر رهبر حکومت ایران به هر حال بین 60-70% یا معافیت مالیاتی دارن یا فرار مالیاتی دارن و این باعث میشه که منابع بودجه چندان نباشه که بشه صرف سرمایه گذاری بشه، اشتغال ایجاد بکنه، رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه و در نتیجه به هر حال مشکل حل بشه. بنابراین در کوتاه مدت باز بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس چنین امکانی وجود نداره که این مشکلات حل بشه.
نظرت احمد علوی رو میشنیدید درباره افزایش خط فقر در تهران. اما در ادامه بریم مجله ملاقات رو بشنویم، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگاری 67 ساله است که طی یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به دلیل ابراز نظراتی متفاوت و انتقادهایی از وضعیت موجود در ایران. دبیر پیشین سرویس بین الملل روزنامه اطلاعات، همکار روزنامه‌های آسیا و امید جوان و از روزنامه‌نگاران قدیمی است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. حسن فتحی 22 آبان سال 1390 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد در پی انجام مصاحبه‌ای با تلویزیون فارسی بی بی سی، مصاحبه‌ای که موضوع آن انفجاری مرگبار در پادگان سپاه پاسداران در حوالی ملارد بود. حسن فتحی در این مصاحبه از تشکیل دود سفیدی بر اثر این انفجار خبر داده و گفته بود که به اعتقاد او این دود سفید مربوط است به تولید تسلیحات غیر متعارف نظامی توسط سپاه پاسداران و همین اظهارات به بازداشت او منجر شد و تشکیل پرونده ای قضایی. حسن فتحی یک روز پس از این مصاحبه در 22 آبان ماه سال 90 بازداشت و به بند امنیتی دو الف در زندان اوین منتقل شد. او یک ماه و نیم در سلول انفرادی محبوس بود و تحت بازجویی بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون حضور وکیل. برایش پرونده‌ای تشکیل شد به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و در نهایت پس از 2.5 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد تا 7 سال بعد مصاحبه دیگر و بازداشتی دوباره. حسن فتحی بار دیگر 5 خرداد سال 97 بازداشت شد، این بار هم به دلیل مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی، و پس از 1 هفته بازجویی برایش پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شد، اتهامی که حکم 18 ماه زندان را به دنبال داشت، حکمی که به تایید دادگاه تجرید نظر هم رسید و در اردیبهشت سال 99 به او ابلاغ شد. او پیش از این که برای گذراندن این حکم به زندان برود در اظهاراتی هدف اصلی این احضارها و بازداشتها را خاموش کردن صدای مخالفان و منتقدان دانسته بود. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران 18 اردیبهشت سال 99 برای چندمین بار روانه زندان اوین شد برای گذراندن حکمی که تنها دلیلش فعالیت‌های حرفه‌ای اوست و مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها.
اما تظاهرات ها در آمریکا در پی مرگ جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در مینیاپولیس در 24 ساعت گذشته هم ادامه پیدا کرد. جزئیات رو بشنوید از کیان معنوی.
دادستان ها در ایالت مینسوتا روز چهارشنبه در راستای تحقق بخشیدن به یکی دیگر از خواسته های اصلی معترضان روزهای اخیر جهت اجرای عدالت 3 افسر پلیس دیگر را که در صحنه دستگیری جورج فلوید حضور داشتند به دستیاری و همکاری در قتل درجه دوم متهم و بازداشت کردند. اتهامی که قتل از نوع درجه سوم طبقه بندی می شود و حد اکثر مجازات آن تا 25 سال زندان است. دادستان ها همچنین اتهام درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را بر گردن جورج فلوید گذاشته بود را به قتل درجه دو تغییر دادند. اتهامی که می تواند در صورت اثبات به مجازاتی برابر با حد اکثر 40 سال زندان بیانجامد. کیت الیسون، دادستان کل ایالت مینسوتا روز چهارشنبه اعتراضات سراسری را که به خاطر مرگ فلوید آغاز شده اقدامی نمادین و ضروری خواند و قول داد که عدالت را برای فلوید دنبال کند. بنابر گزارش ها با وجود استقبال معترضان از این تصمیم دادستانی، تظاهرات چهارشنبه برای 8th متوالی در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه یافت و معترضان خواهان تغییرات عمیق‌تری در روش‌های پلیس و مسائل نژادی داشتند. اعتراضات سراسری به ویژه در طول روز چهارشنبه هرچند تا حد زیادی صلح‌آمیز گزارش شد، اما در برخی شهرها با غارت، تخریب اماکن تجاری و خودروها و مقاومت شدید پلیس روبرو شد. گزارش حاکی است که تظاهرکنندگان در نظر دارند 3rd تجمع خود را در یادبود فلوید روز 4 ژوئن امروز در مینیاپولیس برگزار کنند. روز چهارشنبه همچنین خبرها حاکی از مرگ حداقل 12 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در جریان خشونت‌ها در شهرهای مختلف است، اما جزئیاتی از این اخبار هنوز گزارش نشده. شبکه خبری CNN نیز از بازداشت حدود 10,000 تن گزارش داده است. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت با اجرای مقررات موسوم به قانون شورش در حال حاضر موافق نیست و گفت این اقدام باید به عنوان آخرین گزینه ممکن صورت گیرد. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. با این همه ساعتی بعد کایلی مک‌کنانی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری ضروری بداند به قانون شورش متوسل خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی به خشونت کشیده شدن این تظاهرات به فرمانداران ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر نتوانند با استفاده از نیروهای گارد ملی شرایط را کنترل کنند، برای ایجاد نظم و آرامش ارتش را به میدان خواهد آورد. قانون شورش که در سال 1807 در آمریکا به تصویب رسید، آخرین بار در سال 1992 و در واکنش به شورش‌های شهر لس‌آنجلس به اجرا درآمد. اما در تحول دیگر، جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا نیز موضوع استفاده از ارتش علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را محکوم کرد. آقای ماتیس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای توییتری ضمن حمایت از شعارهای عدالت‌خواهانه معترضان، این تفکر که شهرهای آمریکا میدان نبرد است و نظامیانی که یونیفرم به تن دارند باید بر آن غلبه کنند را رد کرد. جیمز ماتیس همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که اولین رئیس جمهوری است که برای متحد کردن مردم آمریکا تلاش نمی‌کند. دونالد ترامپ در واکنش به این بیانیه در توییتی نوشت: در جهان به هیچ ژنرالی به اندازه جیمز ماتیس بیش از حد بها داده نشده است، و افزود که خود او استعفای ماتیس را خواسته و از کنار گذاشتن او نیز بسیار رضایت دارد. دونالد ترامپ در توییتی که روز چهارشنبه انتشار داد بار دیگر تکرار کرد که خشونت‌هایی که طی روزهای گذشته روی داده از سوی گروه‌های اغتشاشگر به بهانه مرگ جورج فلوید انجام گرفته. دونالد ترامپ همچنین گفت تنها نکته مشترک میان او و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این است که هر دو جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین را برکنار کردند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره آخرین تحولات در آمریکا. اما یک گزارش فرهنگی بشنویم. بزرگترین جشنواره فیلم آنلاین در دنیا که با یاری 21 فستیوال معروف از جمله برلین، کن، ونیز و لوکارنو راه اندازی شده این روزها در جریان. دیدن این فیلم ها مجانیه، ولی با این حال هر تماشاگر به دلخواه خود میتونه مبلغی پول هم بپردازه. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا و لغو و تعطیلی شماری از جشنواره‌های دنیا، 21 فستیوال معروف در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی و آسیا دست به دست هم داده و یک جشنواره آنلاین راه اندازی کردند که ما یکی هستیم نام گرفته. در این رویداد سینمایی بیش از 100 فیلم برگزیده کوتاه و بلند داستانی، مستند و انیمیشن و کمدی به تماشا گذاشته شده. این فیلم ها مجموعه ای از آثار به نام سینمای امروز و دیروز 35 کشور دنیاست و اکثرشان جوایز بزرگی هم دریافت کردند. آران جاودانی، پژوهشگر و منتقد فیلم و سینما در هلند که شماری از این فیلم ها را دیده، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این فستیوال آنلاین اینطور گفته:
جشنواره ما یکی هستیم جشنواره‌ای که زاییده این روزگار قرنطینه نشینی هستش. من در اولش نگاه خوشبینانه‌ای به این قضیه نداشتم. وقتی شروع شد و این استقبالی که از فیلم‌ها شده، این تعداد بیننده‌هایی که پای فیلم‌ها نشستن، به خصوص فیلم‌های کوتاه، دیگه کمترین حدش 81,000 بیننده است. یا مثلا فیلم بلند، فیلمی هستش به اسم دنیای دیوانه که یک فیلم مستنده، 70,000 تماشاچی داشته تا الان، و یه همچین اتفاقی قطعا برای یک جشنواره حتی مثل کنش نمیفته. ولی برنامه‌ای که چیدن، این برنامه روزانه، واقعا برنامه درستیه و شما با یک فیلم کوتاه شروع میکنید، بعد یک فیلم بلند دارید، یه تاک شو دارید، یه مصاحبه دارید، بعد دوباره میرید سراغ فیلم کوتاه انیمیشن، بعد فیلم کوتاه داستانی و دوباره یک فیلم بلند، و همینجور کسی که در خونه نشسته رو قشنگ سرگرمش میکنه. به نظر من این یک حرکت خیلی خوب هست.
آقای جاودانی، آیا تماشاگران این جشنواره آنلاین باید برای دیدن فیلم ها مبلغی بپردازن؟
نه، دیدن فیلم ها آزاده، ولی در حقیقت یک دونیتی رو گذاشتن اونجا که شما بنا به میل خودتون میتونید بپردازید و الزامی نیست. یعنی شما قشنگ میتونید مثلا حتی فیلمی که دیروز نشون داده شده یا فیلمی که الان هست تماشا بکنید، ولی زیرش دونیت رو زده. داوطلبانه است، همت عالی بهش میگن. خیلی جالبه که مثلا می نویسه برای این فیلم تا الان مثلا $2,500 جمع شده، برای این فیلم $3,500 جمع شده. ایرانیش میگیم همت عالی، ولی اینجا همت خیلی عالیه، چون واقعا شرکت کردن تماشاچی ها.
آران جاودانی پژوهشگر سینما در ادامه این گفتگو یادآور شده فیلم های جشنواره آنلاین 21 فستیوال معروف دنیا را می توان از طریق شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کرد. افزون بر این تماشاگران در کنار دیدن فیلم ها می توانند با دیدگاه های 25 کارگردان برتر قرن حاضر نیز که با آنها گفتگو شده آشنا شوند. جشنواره ما یکی هستیم شامگاه یکشنبه آینده به کار ده روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی از برگزاری بزرگترین جشنواره فیلم آنلاین که از شبکه یوتیوب هم میتونید اون رو تماشا بکنید به پایان مجله شبانگاهی امروز پنجشنبه 15 خرداد ماه میرسیم. ممنونم که من رو در این بخش خبری تحلیلی همراهی کردید. اگر نظری دارید در رابطه با خبرهایی که میشنوید یا تحلیلهایی که ما پخش میکنیم، حتما این نظر رو با ما و باقی در میان بگذارید. تا بعد.